ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران کشته شدن 20 تن در فروریختن ساختمان پلاسکو را تایید کرد. شرکت روس اتم و سازمان انرژی اتمی ایران برنامه جامع برای گسترش همکاری‌های هسته‌ای امضا کردند. به دنبال حمله به سفارت ایران در کوپنهاگ، کاردار دانمارک به وزارت خارجه فراخوانده شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران کشته شدن 20 آتش نشان در حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران را تایید کرد. در همین حال اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید حادثه پلاسکو تاکنون 84 مصدوم داشته که 51 نفر سراپایی درمان، 33 نفر به بیمارستان منتقل و در حال حاضر 10 نفر بستری هستند که یکی از مصدومان دچار 70% سوختگی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام تسلیت خود به مناسبت این حادثه فداکاری آتش نشانان را حماسه توصیف کرد. شرکت دولتی روس اتم روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران برای گسترش همکاری‌ها در زمینه مهندسی هسته‌ای برنامه جامع امضا کردند. امضای این برنامه جامع در پایان سفر بهروز کمالوندی، معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو صورت گرفته و به گزارش خبرگزاری تاس در چهارچوب اجرای تفاهم‌نامه دو کشور است. علاوه بر این، قرارداد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار در چهارچوب برجام در سایت فوردو به امضای طرفین رسید. به دنبال حمله 4 نفر به سفارت ایران در شهر کوپنهاگ روز پنجشنبه، وزارت خارجه کاردار دانمارک در تهران را فراخواند. به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت خارجه با ابلاغ اعتراض به کاردار موقت دانمارک، خواستار برخورد دولت آن کشور با مسببان حادثه روز پنجشنبه شد. امین دلیری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ایران، اعلام کرده حجم کالای قاچاق در کشور به میزانی است که برای نگهداری آن انبار کافی وجود ندارد. به گزارش ایلنا، آقای دلیری گفته در استانهای کرمانشاه، کردستان و فارس دولت 13 میلیارد تومان فضای اضافه اجاره کرده، اما کمبود انبار همچنان وجود دارد. وی از شهرهای بوشهر و بندرعباس و استانهای فارس، آذربایجان شرقی و غربی و خوزستان به عنوان مناطقی نام برد که مشکل انبار کالاهای قاچاق دارند. معاون وزیر اقتصاد درباره حجم کالاهای قاچاق در ایران گفت سال گذشته 15 حدود میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده و این میزان دو سال پیش 25 میلیارد دلار بوده است. آیت الله خامنه‌ای چند ماه پیش توصیه کرده بود مسئولان جنس کلان قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنند تا به تعبیر او به قاچاقچی ضربه بخورد. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس خواند. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های انسان دوستان است. مذاکرات آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران از روز دوشنبه هفته آینده در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی یک خانه یک زمین رو خواهید شنید از آزادی اسدی. در ساعت 23:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کبیر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد می‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاستگذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله بدونید که در ذات خودش مسئله ابیحی است. به عنوان محیط زیست خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما داریم باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه و بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هست. و چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلما اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. و این باعث شد که یک مقدار به خاطر فساد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در یه سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشروی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می کنم همگی ولع توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولع توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت موثرش در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آب خانداری و آب خیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تأثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور است. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگانهای اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح ها یا پروژه های دیگه ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبتشو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر که به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح های یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda